دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از ماه هشتم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله به یاری خدا یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه ها، من جلسه قبلی در مورد یه سری تمرین ها بهتون گفتم که یه سری چیزها رو باید تمرین کنیم که مهمترین مسئله است. بعد از 8 ماه توی عزت نفس بودن، در آخر قراره که توی این ماه آخر قراره که به این دوتا نکته برسیم. یکی این که آنچه که من نیاز دارم برای ترمیم و بازسازی عزت نفسم، پذیرفتن خودم بدان گونه که هستم، همونجوری که هستم، و آشتی کردن با اون کسی که هستم، پذیرفتن اون کسی که هستم و بی قضاوت به خودم نگاه کنم. حالا اگر نتونستم خوب بگم، بدم نگم، بهتر اینه که هیچی نگم. اگر گفتن درست رو بلد نیستم، نگفتن رو درست انجام بدم و چیزی در مورد خودم نگم. و این مسئله پذیرش مسئله خیلی 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 مهمیه. یعنی دوست داشتن خودم از توی پذیرفتن خودم مشخص میشه. بچه من یه چیزی رو که میدونم اینه که من تنها کسی را میتوانم به راحتی بپذیرم. یعنی رفتاراش رو مخم نمیره. من مثلا الان بچه خواهرم رو دوست دارم، گریهش، خندهش، بازیش، نمیدونم نخوابیدنش، همه چیش، هیچ کدومش رو مخم نمیره. حالا من شاید هر دم به دقیقم بهش نگم عزیزم من دوستت دارم، عزیزم من دوستت دارم، میخوام بگم خروجی دوست داشتن پذیرفتن است. وقتی به پذیرش میرسی، یعنی چه کسی رو چه خودتو، وقتی به پذیرش میرسی در واقع داری خروجی دوست داشتن رو اجرا میکنی. یعنی نگاه کنید ببینید، مثلا بعضی از رفتارهایی رو که شما تو اون کسی که دوستش داری ازش میبینی، بعضی از رفتارهایی که از اون میبینی رو به راحتی میپذیری، ولی همون رفتار اگه یکی دیگه بکنه میره رو مخت. اونی که دوستش داری اگر چه میدونم برخصه، به جای 2 دقیقه 10 دقیقه برخصه، رو مخت نمیره. ولی اونی که دوستش نداری و اگر به جای 2 دقیقه چه میدونم 1 دقیقه هم برخصه، باز رو مخت، اصلا برخصه رو مخت. من میخوام بگم ته دوست داشتن قراره که به پذیرفتن برسیم. یعنی اگر بخوای بفهمی یکی رو واقعا دوست داری یا نه، ببین چقدر پذیرفتیش، چقدر درکش میکنی، چقدر میفهمیش، چقدر باش اوکی، چقدر بهش گیر نمیدی. چون اگر دوست داشتن واقعی کار رو به اینجا میرسونه. همه ی آدم ها اشکال دارن، همه ی آدم ها نقص دارن، ایراد دارن، ولی اینکه اگر من بعضی از آدم ها رو نمیتونم به هیچ عنوان بپذیرم، رو مخم هستن، برای اینکه عشق به قد کافی وجود نداره نسبت بهش، پس ساپورت نمیشه دیگه، از جنبه پذیرش ساپورت نمیشه، نمیتونی بپذیریش رو مخت همش. این الان این مثالی که زدم در رابطه با نزدیکانتون در نظر بگیرید، شما چه کسایی رو رفتاراشون رو مختون نیست، میخوای بفهمی کیو بیشتر دوست داری، میتونی بفهمی اونی رو که یه دوست داری. منظور این که بعضی رو میبینی ما میفهمیمشون، درکشون میکنیم. مثلا من یه آدمی که یه بچه ای که شاید مثلا اصطلاحا میگن عقب افتاده است، از نظر ذهنی مشکل داره، اون یه سری کارا رو میکنه، من چون میفهممش قضاوتش نمی کنم، رنج نمی برم، اذیت نمی شم، رو مخم هم نیست، ناراحت نمی شم، چون می فهممش، چون درکش می کنم. یعنی لزومن این نیست که خیلی اونو دوست دارم، اون بچه ای که میگم حالا اصطلاحاً عقب افتاده است، فقط شاید به معنی به دلیل این که می فهممش، درکش می کنم، دیگه رو مخم نیست. من میخوام بگم دوست داشتن یعنی عزت نفس لزوماً مبناش روی دوست داشتن نیست که حتما صرفاً یکی رو دوست داشته باشه. چند بار این مثال زدم، الان نمیدونم توی این کلاس گفتمش یا نه، ولی من فکر میکنم اگر بخوای عزت نفس رو برای یه بچه ایجاد کنی، فقط باید بذاری در طول روز، هفته و ماه حالتهای طبیعی خودش رو داشته باشه، مثل یک انسان که زیست میکنه، و تو رفتارات هیچ تغییری ایجاد نکنه. یعنی اون متغیره، هی حالتاش تغییر میکنه، ولی تو تغییر نکنی. این عزت نفس اون رو میسازه. اینجوری دیگه شرطی نمیشه. اینجوری دیگه نسبت به بعضی از حالات خودش حس بد پیدا نمیکنه. چون وقتی شما الگوی من باشی، شما پدر مادر من باشی، وقتی من دارم میخندم ببینم شما میخندید، من گریه میکنم ببینم شما اخ میکنی، میفهمم که اصلا این بخش من قابل پذیرش نیست، دوست داشته نمیشه. دوست داشته که نمیشه یعنی درک نمیشه، فهمیده نمیشه. همون حالتی که شما به من پیدا میکنی رو منم نسبت به خودم پیدا میکنم. بعد من دیگه بعد از این میفهمم که هر وقت عصبانی بودم، جیغ زدم، گریه کردم، یا ترسیدم، یا یه کاری کردم، یه خرابکاری کردم، میفهمم که اون خوب نیست و حسی که تو بهش داری و منم بهش پیدا میکنم. میخوام بگم اگر من نسبت به بعضی از بخشهای خودم حس بدی دارم، به خاطر الگو برداری بوده. تو اگر نسبت به بعضی از رفتار من حس بد پیدا کردی و این حس بد به من انتقال دادی، من از تو یاد گرفتم که این بخش های من دوست نداشتنی. حالا تو قضاوت کردی، تو از یک بودی به من نگاه کردی. الان این بودی که من میگم خیلی طبیعیه که آقا یه بچه متغیره در یک هفته، یک ماه، در یک روز، یک هفته، یک ماه، ولی من متغیر نباشم، من ثابت باشم، این یعنی قضاوتی وجود نداره. اما اگر تو بخوای مدام رفتارهای منو سوا کنی، خوباشو برداری، بداشو لعنت کنی یا واکنش نشون بدی، منم متوجه میشم که باید با خودم و با حالاتم چه جوری رفتار کنم و منم همون جوری رفتار میکنم با خودم. و این موضوع خیشتن پذیری که حالا الان توی ادامه مطلب در موردش صحبت میکنیم، که مثلا عواملی که باعث شد خودم رو کنار بذارم چی بود؟ این سوال مهم. از چه چیزهای خودم خوشم میاد و از چه چیزهای خودم خوشم نمیاد؟ تا حالا لیست کردی اینو؟ مایی که داریم عزت نفسمون رو میسازیم، بخوام ببینیم آقا من از چه چیزهای خودم خوشم نمیاد. مثلا من از نمیدونم، وقتی خودم رو تو حالت حسادت میبینم از خودم خوشم نمیاد. وقتی خنده رو نیستم و خوش اخلاق نیستم از خودم خوشم نمیاد. وقتی از نظر بدنی مریض میشم از خودم خوشم نمیاد. وقتی تو حالت افراط قرار میگیرم، حالا چه تو بازی کردن، خندیدن، تو هر چیز، از خودم خوشم نمیاد. وقتی که تا دیر وقت بیدار میمونم، یعنی من اگر ساعت 1 شب بخوابم بیشتر با خودم حال میکنم تا ساعت 4 صبح. وقتی دیر میخوابم از خودم خوشم نمیاد. وقتی صبح زود بیدار میشم از خودم خوشم میاد، ولی وقتی ظهر از خواب بیدار میشم از خودم خوشم نمیاد. شما از کدوم حالات خودتون خوشتون میاد و بدتون میاد؟ اینو لیست با مر خودت. چرا از خودم خوشم نمیاد وقتی که شب تا دیر وقت بیدار میمونم؟ از کجا یاد گرفتم که خودم خوشم نیاد؟ کی بهم یاد داده که این حالت من حالت خوبی نیست؟ و نگاه کن، من مثلا ظهر از خواب بیدار شدم از خودم حالا خوشم نمیاد. چرا؟ چون قبلن دیتا دارم در مورد این موضوع، اطلاعات دارم، چون قبلن این کدگذاری شده. آدم درست حسابی، آدم خوب، آدم سالم، آدم به درد بخور، آدم با ارزه صبح زود بلند میشه. حالا من ظهر بلند شدم، خب از خودم خوشم نمیاد، این روش چه کمکی میکنه به من؟ هیچی. باعث میشه که بیشتر از خودم متنفر شم. خب چه کمکی میکنه؟ هیچ، بدتر میکنه قضیه رو. باعث میشه من توی اون نقص، توی اون ایراد گیر کنم، بمونم. چرا؟ چون روش حساس شدم و این حساسیت تمام توجه من روی اون نقطه متمرکز میکنه و باعث میشه هی من مدام از اون اتفاق رو خلق کنم. به این خاطر از خودم خوشم نمیاد. حالا شما یه لحظه در نظر بگیرید، من یه روز ظهر از خواب بلند شم، ولی قبلش کسی، یعنی قبلنا کسی در مورد این حرف بدی نزده بود، روش برچسبی گذاشته نشده بود، من چه احساسی داشتم وقتی ظهر از خواب بیدار شدم؟ هیچ حس خاصی نداشت. فکر کن مثلا کسی بهم نگفته بود شب دیر بخوابی خیلی آدم بدی هستی، اشتباهی تو، و من شب دیر میخوابیدم. وقتی هیچ حس بدی به وجود نمی اومد، هیچ توجهی هم اونجا درگیر نمی شد. یه شب، دو شب، چهار شب میخوابیدم تا دیر وقت بیدار میموندم، بعد میخوابیدم، بعد چه مرد از عروش رد میشدم. چون اصلا ذات طبیعت انسانی نه، یه انسان تا یه مدتی یه سری چیزا براش جذاب و تازگی داره و کنجکاوی هاش رو ارضا میکنه، بعد از یه مدت دیگه براش کهنه میشه، حالا میخواد بره سراغ چیز دیگه. یعنی با این جمله‌ای که گفتم، شما نگاه کنید، برید تو زندگی نگاه کن، هر چیزی رو که تو برای اولین بار روش کنجکاو شدی، یه ذره روش دست و پا زدی، مثلا خواستی کشفش کنی، انجامش دادی، تکرارش کردی، بعد از یه مدت ذات انسانی شکلیه. انسان همیشه توی شکل نمیمونه، هی تغییر میکنه. شما میبینی 10 سالگیت با 20 سالگیت با 30 سالگیت با 40 سالگیت با 50 سالگیت با 60 سالگیت فرق میکنه. چیزایی که تو 10 سالگی علاقه بهشون داشتی، سرگرمشون میشودی، دیگه تو 20 سالگی برات خوشایند نیست. ببین طبیعت رو میبینی، این طبیعت انسانی که من دارم میگم. ولی نگاه میکنی میبینی یه نفر گرایشات جنسی داره تو 10 سالگی، روش گیر کرده، تو 20 سالگی هم همونه، 30 سالگی هم همونه، 40 سالگی هم همونه، 50 سالگی همونه، 60 سالگی همونه، 70 سالگی، 80 سالگی. من توی اینستاگرام ویدیو دیدم پیرمرد 80 ساله تو خیابون داشته میرفته یه سری رفتارهای جنسی کرده. چرا این باید همون رفتار رو بکنه که 10 سالگی انجام میداد؟ مگه نه اینکه ما تو 10 سالگیمون علایقمون، سلایقمون، دوستامون، سرگرمی هامون با 20 سالگی فرق کرد، خود به خود فرق کرد. این یعنی طبیعتمون. شما یه بچه رو که میبینم، مثلا من بچه خواهرم که میبینم، یه مثلا میخواد نق بزنه، یه توپ بهش میدم، با توپ یه ذره بازی میکنه، یه چند دقیقه براش خوشایند، کنجکاو، میخواد کشفش کنه، میذارش تو دهن، تو دهنش که ببینه چیه، متوجهش بشه. بعد یه 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه بیخیال اون میشه. اون موقع باید یه وسیله دیگه، دیگه همون وسیله رو بهش میدی، دیگه برش خوشایند نیست، انگار اونو فتحش کرده، میخواد بره تو مورد بعدی. این طبیعت انسانه. طبیعت انسانه. مثلا طرف، من یه موقعی ماشینت هیوندای شاسی بلند گرفتم، یه ذره باش حال کردم، خیلی کیف میداد، بعد از یکم دیگه دلم زد، رفتم BMW گرفتم. BMW یه مدت خیلی بهم حال میداد، کیف میداد، صندلی چرمش، بعد دیگه دلم رو زد رفتم یه ماشین دیگه. همینجوری الان همین امروز داشتم به این فکر میکردم که این بنز رو بفروشم برام یه مازراتی بگیرم. این طبیعت انسان، من دارم هی از طبیعت انسان میگم. طبیعت انسان اینه، مثلا شما خوشمزه ترین غذایی که آدم دوست داره رو بهش یه روز دو روز سه روز بدی، روز چهارم دیگه به اون موضوع علاقه ای نداره، میخواد بره سراغ چیز دیگه. این طبیعت نرمال انسان. یه مدت یه لباسی رو میپوشه، مجبور باشه رو کاری نداره، ما اگه حق انتخاب داشته باشه بخواد مثلا بدونه که راحت میتونه لباساشو عوض کنه، بهترین لباسی که دوست داره رو تا یه مدت میپوشه، چه میدونم دو ماه پنج ماه یه سال، بعدش دیگه با اون لباس علاقه ای نداره، میره سراغ. توی طبیعت اجتماعی انسان ها هم نگاه کنی میبینی مثلا شلوار دمپا کوتاه یه مدت مده، بعد از یه مدت با اینکه خوشگله هر کم بیپوشه میگن واو چقدر خوبه، بعد از یه مدت دمپا گشاد حالا مد میشه. یعنی آدمیزاد ارضا میشه دیگه توی اون دمپا کوتاه، بی خیال میشه میره سراغ دمپا گشاد. تو هر چیزی که نگاه کنید ببینی این طبیعت هم تو وجود انسان هست هم تو خود طبیعت، همه چیز در حال تغییر. ولی چرا یه نفر میگم مشکلات جنسی داره تو 10 سالگی، یعنی یه سری مشکلات براش به وجود اومده، حالا یکی مثلا براش به وجود اومده، بعد اون مشکل تو 20 سالگی تا 50-80 سالگی هم توی اون آدمه. چرا؟ چی باعث میشه این هی تکرار بشه؟ قضاوت ها، برچسب ها، تعریف ها، چه اتفاقی میفته؟ همه اینا باعث میشه که همه این قضاوت ها و برچسب ها به اون آدمه هی میفهمونه تو بدی، تو بدی، تو بدی. بعد این میخواد از بد بودنه بیاد بیرون، ولی چون توجهش گیر کرده انگار پاش گیر کرده، انگار دور پاش یه تنابی پیچیده شده، هی میخواد دست و پا بزنه بره بیرون، ولی گیر افتاده، اون تنابه دور تا اون توجه اونجا گیرش انداخته. برای رهایی باید چیکار کنه؟ باید تعریفش و قضاوتش و برچسب ها رو از روی اون موضوع برداره. یعنی برداره، خب چی بذاره؟ هیچی نذاره. بعد چی میشه؟ الان 2 ساعت توضیح دادم که انسان تو حالت طبیعیش با یه چیزی یه مقدار حال میکنه، بعدش دیگه مثل قبل باش با اون موضوع حال نمیکنه، چون انسان اصلا ذات انسان. الان مثلا ما یکی از جرمهایی که برای آدمها قائل هستیم اینه که آدم ها تنوع طلبن. اصلا این ذات و طبیعت همه آدم هست. شما نگاه کنید، شما تو لباس مگه تنوع طلب نیستید؟ تو مدل ما الان یکی رو به من نشون بدید، حالا داریم استثنا اینجوری ها، یکی رو به من نشون بدید که در 30 سال گذشته همیشه مدل موش یه جور بوده باشه. معمولا اینجوریه که آدم ها مدل موشون رو عوض میکنن، که اگر یه نفر گیر افتاده باشه تو مدل مو زمان قدیم، دیگه امروز میشه جزو سوژه خنده. میشه جزو سوژه خنده کی؟ آدمای امروز. اونی که تو مدل مو 30 سال پیش گیر کرده، میگن طرف پشت مو گذاشته، آخه این چیه فلان. یعنی یه مدل لباسی زمان مثلا قبل از انقلاب، یه مدل لباسی کلاه شاپکا میذاشتن و کچلوار یقرم تا اینجا باز میکرد، اون موقع اون مدل لباس واو خیلی مثلا خوب بوده، صدا کرد. و الان یکی توی عروسی از در بیاد تو، خدا وکیلی از عروس و داماد گرفته تا کل قومش رو همه میخندن، میگن این یارو کجا تو یخچال مونده بود، فریز شده بود، تافت زده بودن، یه مدت همون جوری مونده بود، این چه لبس. پس من و تو هممون تنوع طلب هستیم. اما میرسیم سراغ انسان. حالا میگن توی این یه مورد نباید تنوع طلب باشی، چه اتفاقی باید بیفته توی انسان؟ اگر هر کسی آدم مناسب خودش رو پیدا کرده باشه، به مرور زمان اتفاقا صمیمیت‌های بیشتری ایجاد میشه. چرا؟ چون همدیگر رو بیشتر کشف میکنن و بیشتر متوجه ابعاد خوب وجود همدیگه میشن. ولی نکته جالب چیه؟ بسیاری از زندگی هایی که مثلا پسر خوبه دختره هم خوبه، بچه ببینین الان ما همه هم میگیم که تنوع طلبی جرمه، مشکل، ایراد، نقصه، ولی یادمون باشه که اگر متنوع نشی به مرور زمان، توی یه رابطه رو دارم میگم، به مرور زمان دوچار روزمرگی میشی، دوچار کسالت میشی. یعنی عاقلانش اینه که هر از گاهی شما ویترین خونتون رو، چیدمان خونتون رو تغییر بدید. حالا الان از این لحظه به بعد اون چه که جرم بود، بد بود، میبینید که اتفاقا برعکسش نیازه. یعنی ما جرم میدونستیم تنوع طلبی رو، الان میفهمیم که برعکسش نه تنها جرم نیست، متنوع بودن، متنوع شدن. مثلا شما فکر کنید یه دونه، یه نفر رو میشناسید سه تا دونه جوک بلده، بعد این تو فامین این سه تا جوک رو تعریف کنه، همه میخندن، یه هفته دیگه دوباره، یه ماه دیگه دوباره همه جمع میشن این سه تا جوک رو میگه. الان 40 سال همین سه تا جوک رو تو جمع خانوادگی میگه. خب دیگه با بیل میزنن خاموشش بکنن دیگه، چون این آدمه دیگه واقعا رو مخه. این باید چیکار کنه؟ باید تنوع طلب باشه اتفاقا. این باید متنوع بشه. بابا سه تا جوکی تو برو بنداز دور، یه سه تا جوکی جدید یاد بگیر، مدل خونتون رو یه تغییری بده. مثلا برای چشمای خودت هم تو بعضی وقتا لازم داری که متنوع بشی، یه ذره نترس، یه ذره مدل موتو تغییر بده، خلط بری. الان 600 سال همین مدل مو، بذار چشات یه چیز جدید ازت ببینه. حتی من توی خونه برای خودم این کارو میکنم، مثلا میام سرام میشورم، بعد اینوری میکنم اونوری میکنم فلان، ولی حالا به لحاظ شغلم مجبورم که شسته رفته بیشتر نسبتا بیام جلوی دوربین. ولی اینم بازم بهونه است. چرا؟ چون آدم ها فکر میکنن، مثلا من فکر میکنم فقط تو این حالت، این بهترین حالت همه. بعضی که حالا از منم داستان دارترن، مثلا طرف توی یه جسی عکس میندازه، عکس خوب در اومده، الان مثلا 27 سال تو اون جس هست، مثلا دوشم میخواد بگیره اینجوری دوش میگیره، تو استخر اینجوری میپره تو آب، چون تو اون حالت فکر میکنه خوب تر به نظر میرسه. پس ما باید متنوع عمل کنیم، متنوع عمل کنیم. من میگم توی شوک‌گذاری نوشتن نقاط مثبت شخصیتت یا داشته هایی که داری تو شوک‌گذاری بهترین راه حل اینه که متنوع بنویسی، با خلاقیت بنویسی، وابسته به یک حالت نباشیم. چرا؟ چون وابستگی به یک حالت باعث میشه تو مثل ربات بشی، خلاقیتات از بین میره دیگه، خلاقیتی نداری. یعنی یکی از تلاش‌هایی که ما باید بکنیم اینه که خلاقیتمون رو نکشیم. حتی موقعی که ظرف می‌شوریم، مثلا ما دو تا سینک داریم، همیشه تو این کف می‌ذاریم، تو اون یکی آب می‌کشیم. آقا این دفعه عوضش کن. بعضی وقتا حتی لازم برای که نری تو فکر را، بعضی وقتا همیشه اینجوری هست، من اول همه رو کفی می‌کنم، می‌شورم با کف، بعد حالا آب می‌کشم. این دفعه یه دونه کفی کن، آب بکش. یه دونه. منظور حرفم، امیدوارم که متوجه بشید که وابسته به یک سری حالت ها باشیم، دچار روزمرگی میشیم، خلاقیت ها از بین میره، کسل کننده میشیم. یه خانومی همسرش میخواد بیاد خونه، یه دفعه این مثلا ما تو خونمون دیده بودیم اینجوری دیگه، خدا شاهده دیده بودیم. برای این بعض وقتا اسم ازدواج میاد، میگیم اوه اوه دیگه انسان کلا از مسیر خارج میشه. چرا؟ چون من مثلا خدا بیامرز نامادریمو میدیدم، مثلا 20 روز تمام یه دست لباس تو تنش بود. به مرور زمانم دیگه تو میتونست بفهمی ما تو این 20 روزه چیا خوردیم. یه ذره اینجا جای قرمه سبزی بود، یه ذره اینجا خورشت قیمه ریخته بود، یه ذره اینجا من تو این کار رو میکنی، انقدر تکراری میای جلوی چش همسرت، بعد خب همسره به مرور زمان، چون طبیعت انسان اینه، وقتی شما یه کتاب رو گرفتی خوندی، بعد اون کتاب رو دوباره میخونی دوباره میخونی دوباره میخونی، آقا یه ذره متنوع کن قضیه رو اگه میخوای کتاب خوندن ادامه پیدا کنه. فکر کنی یه نفر 25 ساله یه فیلم هایی میذاره نگاه میکنه، فکر کنید یه نفر یه موزیک، شما برید یه موزیک رو در نظر بگیرید، یه موزیک عالی رو 10 بار 20 بار 30 بار پشت سر هم گوشش کنید، فردا هم دوباره همجور پس فرد با دیگه آدم کهیر میزنه. پس برای نبض زندگی میبایست متنوع بود. تنوع طلبی جرم نیست، اما توی رابطه آدم ها باید هوشمند عمل کنن. این نیست که مثلا من الان ازدواج کردم بگم خب ما دیگه ازدواج کردیم دیگه، حالا که دیگه ازدواج کردیم دیگه بذاری منو با همین لباس اومدم با همین لباس هم دیگه. کسی نیست که، خودمونیم دیگه. خودتون خیلی مهمه، و به خودت برسی، تیپ بزنی، هی مدل مو عوض کنی، نمیدونم لباس ها رو متفاوت عوض کنی. بعد شما فکر کن توی یه رابطه آقای هر بار مثلا بعد 20 سال 30 سال مثلا ماهی یه بار به هفته یه بار به خانمش میگه میخوام ببرمت حال کنی صفا کنی، خانمه یه هفته است تو خونه منتظر توه، تو میری سر کار میای غذا برات درست میکنه، یا بچه هم اگه داشته باشه یه هفته است داره بچه نگهداری میکنه، آخر هفته آخر ماه میخوام مثلا یه حالی بهش بدم. خب میخوای چیکار کنی؟ میبرمش مثلا یه دونه رستوران هست مثلا شاندیز. الان 25 ساله هفته یه بار میبرم شاندیز. خب بابا یه بارم ببرش یه جای دیگه، که اگر این کارو نکنی مثلا سال سوم که می هفته یه بار داری میبرش اونجا دیگه یارو قاطی میکنه میگه آه نمیامد، ترجیح همینه خونه تخماق بخونم، ولی جای تکراری خود به پای بیدیم یه جای دیگه بریم. این در مورد متنوع بودن است. و میخوام بگم که بیایید با همدیگه به این فکر کنیم چه عواملی باعث شده من خودمو کنار بذارم، قضاوت دیگران، نوع نگاهشون در مورد من، و هر بخشم که نگاه کردن و واکنش تند و منفی نشون دادن، من از اون تاریخ با اون بخشام مشکل دارم، کنارشون گذاشتم. یعنی اون بخشهای من حتی تو درون خودم هم اجازه بروز ندارن، اجازه بیان شدن ندارن، هستن و ولی در خفا داره انجام میشه. بعد بعضی وقتا میبینی تو طول هفته مثلا سر روزش خوشحالی هپی هستی، روز چهارم بی دلیل یه دفعه حالت بده داغان، بعد مثلا یکی ازت میپرسه چی شده؟ نمیدونم به خود چیزی شده، نه والله هیچی هم نشده، چرا انقدر خرابی؟ برای که اون بخش ها نوبتشون بوده، اومدن بالا، اجازه بیانم ندارن، دارن زیر پوستی کار خودشون انجام میدن و تو تنها حس بد رو دریافت میکنی. فقط چه عواملی باعث شده من از خودم متنفر بشم؟ مهمترینش هنگامی بوده که دیدم کسی از من به خاطر حرفی متنفر شد، دیدم کسی از من به خاطر قیافم متنفر شد، دیدم کسی نسبت به من به خاطر وجودم حضورم متنفر شد، دیدم کسی در موردم چیزی گفت و گفت به خاطر این چیزی که تو هستی یا انجام دادی یا داریش ازت متنفرم. کیا اون آدم مهمای زندگیم تو دوران کودک؟ حالا حتی اگه اون شوخی هم کرده باشه یا انقدر جدی هم نبوده باشه که بگه حسد متنفرم، ولی من جدیش گرفتم و اینا باعث شده من از خودم متنفر شم. چه عواملی باعث شده من از خودم رنجش بگیرم؟ قضاوت هست. بچه ها دلیل فاصله من چی شد که خودم رو کنار گذاشتم، چی شد که خودم دوری میکنم، چی شده که با از خودم فاصله گرفتم. فقط دلیلش قضاوت هست، تمام قضاوت هایی که رو من شده و من این قضاوت ها رو باید بردارم. یعنی من الان اولا دارم یه چیزی رو میگم، راهکارشم برعکسشه. وقتی تعریف ها رو از روی خودم بردارم، تعریف های قبلی رو از روی خودم بردارم، تعریف های قبلی رو از روی خودم بردارم، اتفاقی که میفته اینه که با آمدن اون تعریف ها و قضاوت ها و برچسب ها احساسات بد آمد، و اگر این احساسات بد اومده برای رفتنشون باید اون تعریف ها، قضاوت ها و برچسب ها رو بردارم. حالا سوالم اینجاست، آیا شما دارید این کارو میکنی؟ آیا شما، من، ما داریم این تعریف ها رو عوض میکنیم؟ اصلا الان اگر بگم بعد 8 ماه دور عزت نفس، نظرت در مورد خودت چیه؟ آیا اصرار داری که هنوزم خودتو با همون ابعادی که در مورد خودت میشناختی بشناسی؟ میدونستی بدونی؟ میگفتی بگی؟ نگاه میکردی نگاه کنی؟ الان تو در نظر خودت چه کسی هستی؟ این از کجا میشه فهمید؟ مثلا الان من به هر کی بگم که آره من تمرین کردم، میگم خیلی خوب تمرین کردی، از کجا میشه فهمید؟ از رفتاری که با خودت داری و حسایی که نسبت به خودت داری یا در درون خودت داری. احساساتی که نسبت به خودت داری و در درونت داری چی هست؟ آیا بیشتر در طول روز با حس شادی و خوشحالی و احساس رضایت داری به سر میبری؟ یا بیشتر هنوز تو استرابی، تو ترسی، تو خشمی؟ اگر آره تو خشمی، ترسی، استراب و نگرانی هستی یا تحت فشار هستی، یعنی این تعریف ها رو عوض نکردی. اگر فکر میکنی تعریف عوض نکنی خودش خوش میشه، میفته، خودش درست میشه، این اتفاق نمیفته. ما باید تعریف رو عوض کنیم. من باید آگاهانه یه جور دیگه ای به خودم نگاه کنم. مثلا نمیخواد یه جور دیگه ای هم نگاه کنم، اونجوری که نگاه میکردم دیگه نگاه نکنم. من در نزد خودم کیستم؟ من در نظر خودم کیستم؟ الان کیستم؟ جوابشو احساساتم میده. چه احساساتی داری؟ آیا هنوزم فکر میکنم که من اینجا آدم با ارزشیم یا بی ارزشم؟ اصلا خود این ترازو کردنه، خود این قیاس کردنه مریضیه. یعنی چی میگم؟ مثلا بعد بسنجم که ببینم من اینجا ارزشمند بودم یا نبودم. من کلا ارزشمندم حالا تو هر حالتی که باشه. ببین بچه، ما همه چیزمون قضاوت شده، همه چیزمون. مثلا من اگر من نوعی یه آدم وقتی داره دستشویی میکنه یه امر فیزیکی بدنه که طبیعت بدن داره انجامش میده و این طبیعت خداوند در مکانیزم دستگاه گوارشی یک انسان ایجادش کرده. آقا تو بدنش ارزگاهی مایعات اضافهی که خورده، حالا اضافه شده رو دفع میکنه بدنش. بعد شما تو هنگام دستشویی کردن نباید به یه سری چیزها فکر کنید، بی احترامیه. هنگام دستشویی کردن نباید فلان. و میگم خب این چرا؟ اون دستشویی مگه توهینه؟ یکی داره دستشویی میکنه مگه داره توهین میکنه؟ من شنیده بودم از یه کسی که میگفت آقا من رابطه یه جنسی با همسرم میذارم بازم احساس گناه میکنم. خب برای چی باید احساس گناه کنی با همسر؟ قضاوت. احساسات ما محصول قضاوت های ماست، محصول تعریف های ماست. چرا؟ چون فکر میکردیم همش باید در مورد یه چیزی بگیم. من الان میدونی شاید اومدیم یه چیزی رو درست کنیم ولی در ازاش کلی چیزها رو خراب کردیم. مثلا من این بچه خواهر من میخواد یه چیزی رو، مثلا میکروفون رو میخواد با دهنش، معمولا بچه ها بیشتر از هر چیزی از طریق دهنشون میخوان متوجه چیزها بشن. بعد خب این میکروب داره احتمالا. همین امروز، همین دیروز این اتفاق چندین بار افتاد. هی میخواست کشف کنه یه وسیله ای رو. حتی حالا دیگه الان فهمیدم دست خود و انگشت خود منم این کارو میکنه. میام خونه دست رو میشورم. ولی اون شستنی که برای ما پاکیزه محسوب میشه، برای بچه میتونه حتی آلوده باشه. بعد میاد اینجوری دست منو بگیره، گاز بگیره، دهنش ببینه چیه این، بفهمتش. همون لحظه بخوام جلوشو بگیرم، چون قشنگ ببینم به همه چیز چنگ میندازه، همه چی رو میخواد کشف کنه. اگر من جلوشو بگیرم، اوکی، جلوی میکروب گرفتن بدنشو گرفتم. اما مهمترین بلایی که سرش آوردم اینه که اون قوه کنجکاوی رو در وجودش نابود میکنم. بعد خیلی از آدما ترجیحشون اینه که اگه بچه سمت این کاغذ اومد، خواست این کاغذ رو بفهمتش، کاغذ از دستش میگیریم، در خودمون براش توضیح میدیم. توضیحی که ما میدیم باعث میشه اون هیچ وقت دیگه نتونه این کاغذ رو کشف کنه، بفهمتش. یعنی در واقع عملا داریم بهش میگیم من یه سری چیزها رو میدونم، تو دیگه لازم نیست چیزی بفهمی، اما اون چیزایی که میدونم و به تو هم میگم، تو هم یاد بگیر. اوکی، تو زمانش صرف جویی میشه، ولی نقطه تخیلش نابود میشه، قوه تخیلش نابود میشه، کنجکاوی توش میمیره، خلاقیت از بین میره. و بعد خودش هم هیچ‌وقت فرصت پیدا نمی‌کنه چیزی رو بفهمه، یاد بگیره، درک بکنه. مدام یه سری دانستگی‌هاس که بهش انتقال داده میشه. عواملی که باعث ناامیدی من از خودم میشه. چرا من باید از خودم ناامید بشم؟ یه توی تمرین‌ها می‌بینی، توی همین دوره می‌بینی. بعضیا دارن رشد میکنن، من نگاه میکنم میگم ای اینا رشد کردن، من رشد نکردم. عزیزم، بعد این دیدگاه، این تعریف، این قضاوت باعث میشه من از خودم ناامید بشم. حالا چقدر درسته این موضوع؟ اصلا درست نیست. چرا؟ چون تو داری از درونت به بیرون بقیه نگاه میکنی. اصلا تو ناخودآگاه خودت مطلع هستی که شاید گرایشات تو در ابتدا مسائل عاطفی و آرامشه، بعد پوله. شاید تو اصلا در مورد پول اونقدر خواسته نداشته باشی در ناخودآگاهت. شاید بعضی از نیازهای عاطفی تو انقدر برآورده نشده، فعلا اومدی تو دوره بیشترین تمرکزت برای اینه که به خودت نزدیک بشی. بعد به اون آدمه نگاه کن، اون درآمد بالایی رو پیدا کرد، رشد مالی که میگیر نگاه کن، بابا اون داره درست عمل میکنه. با این نوع نگاه کردن و قیاس کردن من نسبت به خودم ناامید میشم. آیا این ناامیدی یه احساس دیگه؟ آیا حقیقت داره؟ نه، محصول یه سری قضاوت هست. ببین، کل زندگیمونو داریم با قضاوت ها جلو میبریم و این قضاوت ها مدل دیدگاهیه که الگوهامون نسبت به مسائل داشتن، همون مدل دیدگاه رو به ما هم دادن. یعنی اگه من یه الگو داشتم ظاهربین نبود، میدید منو چه میدونم آقای فلانی دوتایی با هم رفتیم توی کلاسی، اون رشد بیشتری کرده، من رشد بیشتری تو اون زمینه نکردم، اون اگر عاقل بود الگوی من میمد نگاه میکنم گفت خب ببینم تو چی. من همین پیروزها چند روز پیش به دختر خواهرم داشت بگو آره من رشد مالی نکردم ولی فلان، بعد برش دوزدارم گفتم واقعا تو آدمی نیستی که دو سال پیش میشناختمت، حتی پارسال میشناختمت. گفت میدونم تو این هفته گذشته من انقدر با خودم و خدا حال کردم، احساس کردم هرچی تو این دنیا بود و لذت بود من چشیدم، حال کردم، انگار کلن دیگه اونجوری که دلم میخواست و زندگی کردم. خب اون به اون رسیده، یکی دیگه به پول رسیده. پول برای اون یکی اولویت بوده، این احساساتی که با خدا و خودش باید داشته باشه برای دختر خواهر من اولویت بوده. اگه آدم آگاه بود برای من اینجوری نگاه میکرد، اینجوری توضیح میداد، من از این به بعد هر جایی تو هر موقعیت قرار میگرفتم نسبت به آدم های همسن و سال خودم یا هم رشته خودم، اون موقع دیگه اینجوری قضاوت ناآگاهانه نمی کردم. من این خیشتن پذیریه رو اول بگم تا بعد بریم دوباره سراغ اون تمرین ها. سعی میکنم توی مرحله که یعنی بعد آنتراک بریم دوباره سراغ اون تمرین که هفته پیش گفته بودم. هرگاه تصور میکردم و احساس میکردم یا میکنم که کسی مرا تنبل و بی‌عرضه میدید یا میبیند، کسی مرا زشت میدید و میبیند، کسی مرا بی استعداد میدید یا میبیند، بد میدید یا میبیند، بد هیکل و بد تیپ میدید یا میبیند، معمولی میدید، چون معمولی هم که میدونید یه جور جرم محسوب میشد تو بعضی از خانواده ها، حالا همین الان هم تو اشتباه میبینیم آدم معمولی یه جور انگار توی لفظمون حسمون مدل بیان کردن و انگار آدم معمولی جرمه. بی ارزش میدید یا میبیند، دوست نداشتنی میدید یا میبیند، ترسو میدید، تنها و بی کس میدید، به درد نخور میدید و کلی موارد دیگه. پس قبول و پذیرش و خواستن خودم بستگی به قبول و پذیرش و خواستن دیگران و نظر و سلیقه دیگران دارد. یعنی هر وقت یکی منو بد میدید یا همین الان بد میبینه، من حس بد میدم. اگر یکی منو زشت میدید یا الان زشت میبینه، من حس بدی پیدا میکنم. اگر یکی منو بی عرضه میدید یا الان تو این روزگار بی عرضه منو میبینه، من حس بدی پیدا میکنم. اگر یکی الان منو ترسو میبینه یا قبلا منو ترسو میدید، من نسبت به خودم حس بدی پیدا میکنم. از تمام این مواردی که گفتم، وقتی کسی با من تا منو میبینه ازم یه ایرادی میگیره، منو ناقص میبینه، منو خطاکار میبینه، یا به هم میگه تو گناهکاری یا تو خوب نیستی، بیورزهی فلانی. وقتی آدم ها منو میدیدن یا الان میبینن و اینجوری در موردم میگن و من حس خیلی بدی پیدا میکنم، پس باید قبول کنم خواستن خودم بستگی به خواستن دیگران داره. این وسط میبینم که بازم ببین، مثلا یه مثال بزنم، یه نفر میخواد خیلی حسای بدی نسبت به خودش داره، نسبت به بدنش، فیزیکش، فهم کنه یه جایی از بدنش ایراد داره، یا نسبت به قیافش حسای بدی داره. بعد میان سر کلاس خلطبری بهش میگه آقا تمرین کن، دیدگاهتو در مورد خودت عوض کن، تو اصلا اینجوری نیستی، تو خیلی بهتری و اینا. میاد شروع میکنه تمرین کردن، تمرین تو داری میکنی. اگر دیگران به تو میگویند که تو زشت هستی، تو خوب نیستی، تو بی عرضه هستی، انعکاس دیدگاه توست به تو توسط دیگران. خب حالا الان تصمیم گرفتی با دوره خلطبری بری عوضش کنی این قصه رو، تو تصمیم گرفتی عوض کنی، چرا میخوای مردم نظرشون عوض کنن؟ اگر میبینی نظر اونا اینه که تو زشتی، به خاطر اینکه تو قبل تو تمام این مدت فکر میکردی و باورت بر این بوده که تو زشتی، خودت رو اینجوری تصور میکردی، این انعکاس، یعنی دیدگاه دیگران انعکاس تو به خودت. خب حالا از الان دیگه تمرین داری میکنی که قضیه رو عوضش کنی. چرا رو مردم حساب باز میکنی؟ چرا میخوای مثلا سه روز تمرین کردی بقیه بهم بگن وای تو چقدر خوبی؟ مگه خودت داری رو خودت کار میکنی؟ هنوز وقتی خودت باور نکردی موضوع رو، چجوری انتظار داری دیگران بیان اینو بهت بگن؟ تو سه روزه داری تمرین میکنی بگه آه من خلاقم، هنرمندم، با استعدادم و با ارزو و انگیزه و با روحیم. اوکی. بعد چهارمی روز یک میاد میگه بابا تو چه داغونی هستی؟ میگی بابا ول کن، تمرین جواب نمیده. من میگم این تمرینی که تو داری با خود میکنی، اول اینکه قرار رو تو رو خودت پیاده کنی، چون اگر از دیگران نظر ناخوب میبینی، این نظر ناخوبیه که خودت به خودت داشتی. پس تا نظر ناخوب خودت در مورد خودت خوب نشه انعکاسشو از مردم نمیگیری. من هنوز با خودم به اون نتیجه نرسیدم من خوب و با استعدادم. 4 روزم تمرین کردم. آقا این 4 روز میگه آقا من چرا نتیجهشو از بیرون نمیگیرم؟ آقا این 4 روز برای تغییر دیدگاهت نسبت به خود کافی نبوده حتما. از کجا معلوم؟ برای اینکه هنوز رو خودت حس ایجاد نکرده. از این به بعد اگر میخوای تمرینی رو انجام بدی رو مردم حساب باز نکن، چون اصلا مردمی وجود ندارن، تویی. اونی هم که دیدگاهش نسبت به تو بد بود خودتو بودی. اگر پسرموت، داییت، عمت، رفیقت، همکلاسیت، همخدمتیت به تو گفته که تو خوب نیستی، اون نظر تو نسبت به خودت رو داره باش انعکاسشو میده بهت. اون بیرونه داره به تو میگه در درون تو چی میگذرد. من دیشب داشتم یه توی ویدیو برای اولین بار بود من این جیم کری رو دیده بودم که میگفت من یه چک نوشته بودم که مثلا همش تصور میکردم $1,000,000 چند میلیون دلاره این چک، خیلی پولدار شدم و فلان، که این زمانی که خیلی فقیر بود. بعد من اینو شنیده بودم که بعدنم گفت یه فیلمی که بازی کردم این همون چک رو بهم دادن، و بعد گفتم آه دیدی تصویر سازیم جواب داد. اما دیشب برای اولین بار داشتم توی این استار نگاه میکردم، دیدم برای اولین بار خودش با لحجه خودش داشت توضیح میداد. میگفت شروع ویدیو این بود، گفت من خفنترین انسان تصویر ساز هستم. توی جا برده بودنش جیم کری رو مصاحبه کنه، با این موضوع خوش معرفی کرد، گفت من خفنترین تصویر ساز در این دنیا. بعد جمله بعدیش این بود که گفت من چهار سالشو ندیده بودم تا حالا. گفت من 4 سال تمام تصور میکردم که یه چک میلیون دلاری در اختیارم قرار گرفته، بعد خیلی معروف شدم، اوضاعم خوبه، فلان شدم. 4 سال توی این تصویر فرو رفته بود. سوال اینجاست، طرف 10 ماهه داره یه تمرین انجام میده، نتیجه‌ای که نگرفته میگه خدافظ. این آدم میگه من 4 سال توی این تصویر، نه اینکه تصویر سازی 4 سال نیاز داره طول بکشه حتما، این 4 سال تمرین کرده تا جای مناسب اون تصویر رو در خودش تصور کنه. یا به قول استر هیکس، جای احساسی این تصویر رو، این شخصیت، این پوزیشن رو بتونه در خودش ایجاد کنه، پیداش کنه. این 4 سالی که تونیم چی واسه اینه. حالا من اگر در مورد خودم یه نظری رو الان شروع میکنم از همین امروز، چون دیگه تو این ماه 8 دیگه وقتشه که در مورد خودم، من مثلا من آدم ارزشمندیم خب، ولی هنوز دوستان منو بی ارزش صدا میکنن. بکنه، من آدم ارزشمندیم، ولی تصاویر هنوز داره تایید میکنه من بیارزشم. اتفاقاتی که دور برمه تایید کنه. من دارم میگم من خیلی دوست داشتنی و با ارزش و زیبا و جذاب و با ارزه و خواستنی و اینا، ولی نتایج داره یه چیز دیگه نشون بده. موضوع چیه؟ موضوع اینه که اتفاقات، تصاویر، رفتار آدم ها، نمیدونم نتایج، همگی، اگر قبول داری همه اینا محصول باورهای توست. باورت عوض شده الان، حرف جدیدی که زدی میگی من لایقم شم. به جان خودم اگر کسی احساس لیاقت و ارزشمندی رو تو خودش ایجاد کنه در مورد روابط، پول و همه چیز، بی اندازه رشد میکنه. نه مستلزم تلاش، هیچ تلاشی نمیکنه، رشد صورت میگیره. یعنی ما یه آلودگی ها رو از خودمون بکشیم بیرون، رشد صورت میگیره. چون ذات ما با رشد یکیه. و به نظر من هر کس در زندگیش متوقف شده به خاطر آسیب عزت نفس، حالا تو هر چیزی متوقف شد، هر کس تو زندگیش حق الهیش رو در اختیار نداره به خاطر ارزش الهیه که داره که از دست داده یا متوجهش نیست. حالا این جمله بهتره، متوجهش نیست. آقا وقتی من خودم قدر خودم رو نمیدونم، چرا باید دنیا و آدماش قدر منو بدونن؟ آقا وقتی من خودم به خودم حس خوبی نداشته باشم، چرا باید از آدم ها انتظار داشته باشم تو رو خدا منو بخواید؟ آقا وقتی من نمیتونم با خودم یه ارتباط سالم بگیرم، چرا باید بخوام دوستای سالمی دور و برم باشم؟ آقا وقتی من با خودم سرگرم نیستم، این آموزشای دارکی که توی اینستاگرام میدن، میخوای دخترها بهت علاقه من بشن، میخوای پسرها بهت علاقه من بشن، خب چیکار باید بکنم؟ باید این کارها رو بکنی، بگن این خیلی هپیه، اینجوری را برو، اینجوری حرف بزن و این جمله ها رو بگو. برادر با این حالت ها انرژی تولید نمیشه. انرژی تولید نمیشه، کما این که هیچ. شما برید ببینم، بشمار ببینید چند درصد از چه دختر چه پسرهایی که بینیشون رو عمل کردن بعد خوشبخت‌تر شدن. خوشبختی رو دارم میگم، خوشبخت‌تر شدن. طرف رفته واقعا صورتش رو عمل کرده، زیباتر شده، ولی بازم تو روابطش همون مشکلات رو داره. این آدم فکر میکنه به خاطر زشتیشه یا به خاطر اینه که به قدر کافی زیبا نیست، بعد این کارو کرده. برو نگاه کن ببین انصافاً این آدم زیباتر شده ولی رابطهش زیباتر نشده، یا تو رابطه زیباتری شاید مثلا دختره رفته صورت مونت شو فک و زافیه بونه گونه و ژل لب و نمیدونم بینی عمل کردن اینا، واقعا قیافش خوشگل شده. خب بعد دوباره رفته توی رابطه ای، شکل ظاهریه، خیلی جالبه اینجا بچه هم، خود دختره شکل ظاهری خودش رو ارتقا داده ولی از درون همون آدمه، چون تغییر صورت نگرفته، فقط دماغ که تغییرات اخلاقی نیست. خب بعد جالبه اینو بگم، حتما دیدید بعضیاتون دختره مثلا با یه پسر خیلی 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 بی پول و مثلا جنوب شهر و فلان اینا دوست بوده، حالا آسیب خورده، دختره دیگه گفته آقا نمیخوام، میخوام اصلا میخوام با یه پسر پولدار شمال شهر دوست بشم و فلان. دختره رفته خوش و عمل جراحی کرده، به این نتیجه مغزش به این نتیجه رسوندتش، گفته ببین اگه تو یه ذره به خودت برسی، قیافتم بینی تو عمل کنی، اینجوری کنی، اینجوری کنی، اون موقع میتونی بری تو شمال شهر که هم ببینه. میگه اوکی این خیلی خوبه. شکل ظاهریشو دختره عوض کرده، بعد میره یکم که میگذره با یک کسی دوست میشه که شکل ظاهری زندگی اونم ارتقا پیدا کرده. شکل ظاهریش مثلا قبلا جنوب شهر بوده، حالا با بچه الهیه دوست شده. قبلا پسر مثلا کتونی معمولی میپوشید، حالا این پسر جدیده کتونی برند میپوشه، اون لباسای داغو میپوشید، این لباساش هم خیلی همه ازدم برنده. این خونهشون یه خوابه کوچولو بود، توام بود، اون مثلا یه خونه 4-5 خوابه تو اصلا پنت هاوس داره. اوکی، شکل ظاهری تو عوض کردی، شکل ظاهری رابطت عوض شده. بنز داره، مازراتی داره، نمیدونم وضعش خوبه، کارخونه داره، این بنده خدا کار میکرد، زحمتکش بود، بی پول بود، ولی شکل ظاهری اون عوض شده. ولی جالب اینجاست، درون این پسر بچه مایه داره، بچه الهیه، با درون همون بچه جنوب شهره یکیه. برای تو احساساتی که با این تجربه کردی با اونم تجربه میکنی. ته این رابطه چجوری تموم شده و ته اون رابطه هم همین جوری تموم میشه، مثلا شروعشو بگو. حالا دیگه انقدر درگیر نشو، با این میرفتم فلافل فروشی، با اون یکی میرفتم هتل اسپیناس. اینا ظاهر قضیه است، ولی نگاه کن ببین که باز هم همونه، چون انرژی، موضوع انرژیه. تو وقتی زیر این همه زیبایی حس و انرژیه بدی نسبت به خودت داری که داری آدمی که کل صورتشو میرزه پایین از نو میسازه، احتمالاً نمیتونم 100% بگم، چون یه 5% 3% 1%شو میذاریم به حساب این که طرف میخواسته خودشو تا زیباترین حد نقاشی کنه، چون چراییش مهمه. ولی معمولاً 90% به خاطر فرار از قیافه قبلیشون میرن سراغ قیافه جدید. حس بدی وقتی طرف به خودش داشته، نمیتونی یه آدمی رو بیاری تو زندگیت که حس خوبی به تو داشته باشه. حالا جالبه، چون یه موضوع هم نیست دیگه، جالب اینجاست اون پسره میاد اصلا حس خوبی به تو داره، خوبه، ولی چون حس خیلی خوبی به تو داره، این رابطه سالم حوصله یه آدم ناسالم رو سر میبره، چون قلبت دیگه هیچ تپشی نداره، آدرنالین تو بدنت ترشونه میشه با این پسره، خیلی سالمه، خیلی دوستت داره، اصلا بهت شوک وارد نمی کنه. منی هم که همیشه بدنم به دوپامین معتاد شده بود، هی نفسان و تشنج و هی به هم ریختگی و بالا پایین شدن به اینا معتاد بود، این پسر انقدر خونسا و آدم حسابی و خوب و ایناست، بلا فاصله از نظرم میافته، بیمزه به نظر میرسه. حالا میخوام جدا بشیم، من میخوام جدا بشم، پسر جدا نمیشه، دوباره تو دردسر و کشمکش و رو مخ بودنه. چه احساساتی دارم تجربه میکنم؟ بازم همون، ای بابا ما رفتیم اینم عمل جراحی کردیم، زیبایی کردیم، گفتیم الان میریم دیگه که رابطه عالی میگیریم، مشکل تو زشتیمونه، زیبا که بشیم اوکیه. لزومن اینجوری نیست که اون آدمه که داره از خودش فرار میکنه بره خودشو زیبا کنه، ظاهرشو زیبا کنه ولی انرژیشو تغییر نداده باشه. لزومن اینجوری نیست نفر بعدی هم بیاد این آدمه رو دوستش نداشته باشه، میتونه اتفاقا اون خیلی این آدمه رو دوستش داشته باشه، و چون این عشق را در پس زدگی شناخته. آدمی که دختری که همیشه پس زده شده باشه، دوست داشته نشده باشه، همیشه زیر سوال رفته باشه، همیشه ازش ایراد گرفته باشن، پذیرفته نشده باشه، دختر که بهش تیکه انداخته باشن چه قیافت اینجوری پشه برو ظرفا رو بشور، این چه وضعشه، مثلا تو خونه اولیه این آسیبا خورده، دختری که مثلا توی خونه بوده باشه اصلا بهش این حرفا رو نزدن، ولی یه پسری هم یه داداشی هم داشته، تمام خانواده توجهشون به پسره بوده، پسر دوست بودن، این دختره برداشتش این بوده که اینا اینو دوست دارن، من اصلا نخواستنیم. یه همچین دختری هیچ علاقه به حرفاش نگاه نکنه، هیچ علاقه به پسری که واقعا دوستش داشته باشه نداره. و اون پسری که واقعا از صمیم قلب این دختر رو دوست داشته باشه و بهش احترام بذاره، بهش ارزش قائل بشه، بعید میدونم بیشتر از یکی دو روز برای این دختر قابل تحمل باشه. حال دختره از یه همچی پسری به هم میخوره، چون این پسر هیچ جذابیتی نداره، برای این دختره اون پسره با یه دختر فرقی نداره، اصلا هیچ کششی بهش نداره، چون اصلا این موجود نچسبیه. این چه بعدش به من احترام میذاره، ارزش خودش، چون این دختره با اون پسره اصلا کلن خودش رو فراموش، خودش رو به یاد نمیاره، میگه این کیه، من کیم، اینجا کجاست. ولی بلافاصله یه پسر بیا داغون باشه از همه جهات، ولی بلد باشه با این دختره چیکار کنه، هی ازش ایراد بگیره، بگه اصلا دختره عالی خوشگل شده، به خوشم رسیده، آرایش کرده، تیپ زده، میره پیش پسره، پسره میگه مثلا بوی چیه میدی؟ مثلا 30 چیز داره این آدمه که تغییرشون داده، عالی شده، میگه بوی چی میدی؟ میگه عطر زدم. میگه این چه عطریه بود جوراب میده سلیقم نداری یا بیا این دفعه این هفته با خودم بریم برات یه عطر بگیرم آبرومونو میبری با این عطره. در ظاهر دختر خیلی ناراحت میشه ولی در باطن میگه آخ جون جفت روحیمو پیدا کردم، همبازیمو پیدا کردم، من عاشق کسی هم که ای منو پس بزنه من تقلا کنم بخوام خودمو بهش ثابت کنم به خدا من خوبم. اینطور میشه بعد. چه کسی مشخص میکند که من خوبم جز خودم؟ چه کسی؟ چه کسی جز خودم مشخص میکند که من با ارزش هستم یا نیستم؟ چه چیزی مشخص کننده این است که من بچه اگر خیلی همون درگیر نتایجمون هست مثلا میخوای احساس ارزش کنی نسبت به خودت، بعد میگه خب من که بنز و بی ام و فلان خونه و فلان درآمد رو ندارم و بر چی احساس ارزش کنم عزیزم؟ اگر ماشین ارزش تو رو مشخص میکنه و تو این شرط رو گذاشتی، آری تو بی ارزش. تا مادامی که اینو قبول داشته باشی تو بی ارزشی. ولی اگر درست و عاقلانه و آگاهانه نگاه کنی میگه آقا اگه ماشین و خونه و این زرق و برقا و این عوامل بیرونی، اتفاقات بیرونی، داشته های بیرونی، اگر اینا رو مبنا بذاریم بر این که اینا باعث می شود یک انسان ارزشمند معلوم باشد یا نباشد، من خیلی راحت تو حالا کلاس‌های قبلی بهتون گفتم تمام دارایی مالی و موضوعات فیزیکی همه اینا محصول باورهای توست. وقتی الان مثلا احساس ارزش می خوای بکنی ولی می بینی مثلا داری اسنپ می گیری یا داری با اتوبوس این ور ور میری، باید به خودت بگی این سوار اتوبوس بودن و اسنپ گرفتن نشانه ارزش من یا بی ارزشی من نیست، نشانه باورهای داغانی است که این تو سیف کرده بودم، انقدرم روشون متعصب بودم. باورهای من نشانگر میزان ارزش من نیست. همین الان من باورهای مالی نسبت به چند سال پیشم خیلی بهتر شده، این نشون نمیده من آدم با ارزش داریم. تو جامعه آخه اینجوریه، به درک. برای یه مدت باید بگی به درک. جامعه کیه؟ جامعه چیه؟ مردم کیان؟ مردم چیان؟ من در واقع باستاب خودم را از طریق مردم دارم بگیرم. باز دوباره موضوع خودمم. اگر دیگران به بی احترام میکنن، با بی احترامی دیگران باستاب بی احترامی خودم به خودم، این تو خودم درستش کنم، مردم تغییر میکنم. اصلا من سوالم اینجاست بیام تو منفیش نگاه کنیم، از کجا مردم همه میفهمن کجای من نوشته هر کی راه رسید به من بی احترامی کنه؟ وقتی میبینی یه دست همه دارن بهت بی احترامی میکنن، هیچ کی تحویلت نمیگیره، هیچ کی دوستت نمیداره، بدون این قانونه. چون اگه شانسی هم اگر باشه دبیسی چله دیگه، یه تک وقتی همه از دم تو رو دوست ندارن، بهت بی احترامی میکنن، بهت میگن وای تو چقدر تنبل و بیورزه و زشت و دوست نداشتنی و نخواستنی هستی و قدرتو نمیدونن، نسبت به قد نشناس و ناسپاسن، زیرا به تو میزنن، هر جا میری نمیخانت، وقتی بینه همگی با هم عملا دارن اینجوری با تو، همه فامیل، همه دوستام، همه مردم اجتماع وقتی بینه با تو یه جورن، همین یه چیزی مشکوکی نیست و نمیشه که همه ی آدم ها یعنی یه نظر دارن؟ همه الان ما آدم هایی رو میشناسیم که بعضی از آدم ها هستن واقعا احترام به انسان ها رو بر مبنای دارایی و درآمدشون نیست، مثلا بر مبنای تحصیله. خوبه اصلا میگیم اونم آلوده است، ولی آلودگیش به این شکله، شرط اون اینه که به کسی احترام میذارم که باسواد باشه. حالا تو که باسوادی، پس چرا بهت احترام نمیذارن؟ تحصیل کرده ای، چرا بهت احترام نمیذارن؟ چرا اون آدمایی که این تیپی فکر میکنن رو تو نمیبینی؟ چون اونا اصلا سمت تو نمیان. اونا تو اون مدار تو رو پیدا نمی کنن. این بچه یکی مهمترین مسائل برای نتیجه گرایی، وقتی ما میخوام یه تمرین رو از این به بعد چون این ماه تموم بشه احتمالا تو دیگه میمونی با عزت نفس، حالا میخوای بعد از این همه اطلاعات و آگاهی که به دست آوردی حالا میخوای یه چیزی رو درستش کنی، چهار تا فاکتور رو می‌نویسی برای خودت، میخوام از این به بعد احساس کنم بدون هیچ دلیل خاصی و میخوام احساس کنم من آدم با ارزشیم، دوست داشتنیم، زیبا و جذابم، خواستنیم، با استعدادم، با انگیزه و روحیم، آدم شجاعیم، همه حالت‌های انسانی رو دارم، با خودم هم خیلی حال میکنم. بعد اینا رو میگی دو روز، روز سوم میبینی یکی از راه میرسی گندی به من میزنه، بعد میگم آی بابا تمرینم جواب نداد، چرا تو اصلا رو اون چیکار داری؟ اون که مال قبلی هست، اون مال باورهای قبلی چه؟ باور جدیدت شک گرفته؟ خودت به این حرفایی که داری در مورد خودت میزنی حس پیدا کردی؟ اگه آره اصلا تو اون بیرونی ها رو نمیبینی با اون پوزیشن، با اون شکل. اگه نه میبینی هنوز داری به خودت میگی تو عالی هستی ولی هیچ کی تحویلت نمیگیره. اگه یه همچی چیزی رو میبینی بیشتر تمرین رو خودت بکن، چون اون که تحویلت نمیگیره اونا باستاب باوراتن. منتها آدم دوست نداره عمق اون چیز. مثلا به معنا یه جا نشستم میام میگم اچه من امیر خلدبری باورای مالیمو زدم ردیف کردم تو، خب چه خبر از نتایج آقای خلدبری؟ چه خبر؟ چندین تا برج ساختی الان؟ جت شخصی داری واس خودت؟ قایق تفریحی داری واس خودت؟ نه ندارم. چه کوفتی؟ مثلا من دارم توی حرفام دوست دارم بگم وای من چرکوندم فلان، مثلا دارم صحبت از 1,000,000,000,000 میکنم ولی تو زندگی مثلا فکر کن 1,000,000,000 تومنه. آدم ها دوست ندارن چیزی که تو عمق وجودشون واقعیت داره رو ببیننش. پس من دارم تمرین میکنم که من آدم با ارزشیم، دوست داشتنیم، خواستنیم، اما در بیرون هنوز بازخوردهای ناخوبی میگیرم. بعد از اون برم دوست دارم بگم خب دیگه من 12 روز واقعا از صبح تا شب حس کردم آدم با ارزشی هستم، کافیه دیگه، الان دیگه من خوب شدم. اینجوری دوست داری ببینی؟ اگه 12 روز نتونسته تو رو درمانت کنه 12 روز دیگه هم بهش اضافه کن، اگه نتونست 12 روز دیگه هم بهش اضافه کن. لج نکن، قهر نکن، ناامید نشو، ما حقیقت رو بروشو ببین چه آسیبایی خوردی که چند تا 12 روز دیگه هم لازم داری تا تو برگردی سر جای هستی. ما نتایجی که میبینی نتیجه گیری نکن، چون این نتایج مال باورهای قبلی چه. خب باورهای جدیدم که این نتایجش میاد، مگه باورهای جدیدت شک گرفته کاملا دقیقا الان اوکی شده؟ یعنی خودت به خودت این حس رو پیدا کردی، به خود راستی جواب سوالاتت داده میشه. آره که حسم خوبه دیگه، رفتارات چطور شده؟ چون وقتی انسان باورش درست میشه اصلا یه باوری داره توی رفتار اون باور رو میتونی بفهمی. ببین طرف مثلا بگه من به خدا اعتقاد دارم، نمازم چیز خوبیه، خیلی عالیه، نماز خیلی چیز خوبیه، به خدا اعتقاد دارم، حیا علی السلام، ولی به رفتار فیزیکی منتهی نمیشه، بره مثلا وضو بگیره بعد ماسک بکشه و نمیدونم فلان و بسیار، بعد بره سجاده رو پهن کنه، اینا رفتار فیزیکیه. یعنی من میگم تمام اونایی که میگن ما نماز خوندن رو باور داریم ولی نمیخونن دارن الکی میگه، فقط اون دسته ای که نماز رو میخونن از نظر فیزیکی، یعنی روزی 3 وعده میرن تو سجاده نماز میخونن، اون باور داره نماز خوندن چیز خوبیه. خب الان باورت درست شده در مورد خودت، خب حست عوض شده، رفتارت هم عوض شده، محال ممکنه اینا عوض شده باشه، نتیجه عوض نشده باشه، چون تو نمیتونی باستاب اصغر آقا رو بگیری تو زندگیت، تو نمیتونی باستاب رفتارهای سوپرمارکت سر کوچه‌تون رو بگیری. هیچ وقت دنیا اشتباه نمیکنه. اگر شما اگر مثلا تو الان تو زندگی من یه بار تا حالا نشده مثلا من باستاب انرژی که ایلان ماسک فرستاده به جهان اشتباهی بیاد سراغ من. اصلا تا حالا شده من باستاب زندگی انرژی باورهای هیچ کس دیگه غیر از خودم رو دریافت نمی کنم. پس اگر این چیزها رو دارم دریافت کنم اون باستاب باورهای خود منه. نه دیگه من باورم درست شده. خب این چیه الان اینا ماله یکی دیگه، من همسایه‌تونه، باورای همسایه‌تونه که انرژیشو فرستاده تو جهان، بعد باستاب باورهای همسایه‌تون چون امروز هم یه ذره هوا بادی بود اومده تو زندگیتون، باد زده اومده تو زندگیتون، این شکلی نیست و باید دست به قلم شد از نو دوباره خودت را یا درست بنویسی، درست ببینی، یا حداقل کاری که میکنیم تمام تلاشم رو کنم دیگه خودم رو از اون زاویه‌ای که از درگذشته خودم رو میدیدم دیگه نبینم و با خودم شروع کنم، با تمام اجزای خودم شروع کنم آشتی کردن، با تمام ابعاد وجود خودم شروع کنم آشتی کردن. آشتی کن، آشتی کن، آشتی کن. چجوری آشتی کنم؟ فقط کافی قضاوت‌ها و تعریف‌ها و برچسب‌ها رو برداری، نظرهای اشتباهی که در مورد خودت داشتی رو برداری. چی بگم؟ طبیعی بوده، همه چیز طبیعی بوده. دیگران به من خطا کردن، طبیعی بوده. من به دیگران خطا کردم، طبیعی بوده. همه چی طبیعی بوده. اصلا ما اتفاق غیر طبیعی نداریم، نداشتیم. خب این چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که من بندها رو از پام باز کنم. و تو اول حرفم هم زدم، گفتم که موضوع اینه که انسان طبیعیش این شکلیه که حتی اگر یه اشتباهی رو داره میکنه که اون اشتباه رو انجام میده، بعد از یه ذره خسته میشه دیگه بهش حال نمیده، حواس میکنه. مثلا معتادا رو نگاه کنی میبینی بچه اول بسم الله میره یه سیگار میکشه، بعد میره تریاک میکشه، بعد میره چمنا هشیش میکشه، بعد میره هروئین میکشه، بعد میره کوکائین میکشه، بعد میره، یعنی هیچ وقت روی موضوعی معمولا اینجوریه، طبیعتا اینجوریه، دی عوضش میکنه، مثلا تکرار نمیکنه، هی اضافه میشه، اندازش تغییر میکنه، مدلش آدمایی که باهاش این کارو میکرده تغییر میکنه. این تنوع انسانه. پس اگر من توجهم رو از روی ضعف هام بردارم، به صورت طبیعی من از اون مرحله عبور میکنم، دیگه علاقه ای ندارم یه چیزی رو هی تکرارش کنم، چون کسل کننده برام میشه. دوست دارم متنوع باشه، یعنی بدن انسان این شکلیه، دوست داره تنوع رو تو زندگیش پیاده کنه. اوکی؟ خب بچه ها بریم یه استراحت کوتاهی کنیم و برگردیم بیایم این موارد تمرین‌های جلسه قبلی که گفته بودم رو با هم دیگه یه نگاهی بهش بکنیم. پیروز باشید. خب دوستای عزیز و گرامی در خدمتون هستیم، بریم سراغ اون تمرینایی که داده بودم. آقا قرار بر این شد که بنویسی، اگر توی زندگیت خوشحالی نداری بنویسی چرا من از خوشحالی دوری میکنم، چه چیز خوشحالی منو میترسونه، چرا با خوشحال بودن از یه تایمی به بیشترش احساس ناامنی میکنم، چرا فکر میکنم آدمایی که خیلی خوشحال بشن یا من اگر حداقل خیلی خوشحال بشم باعث رنجم میشم. شنیدی میگه طرف میگه یه ذره خوشحالی میکنه، بعد یک مسئله تو زندگیش پیش میاد، میگه ببین خوشحالی به ما نیومده، خندیدن به ما نیومده، شاد بودن به ما نیومده، راضی بودن به ما نیومده. این چیزیه که تو باید پیداش کنی در رابطه با زندگی تو. ولی در رابطه با زندگی خود من من بیشترین آسیبا رو تو زمانی خوردم که خوشحال بودم. یعنی بیشترین حمله ها تو خونمون، من دارم در مورد 10 سال اول زندگی میگم، بیشترین حمله ها تو زمانی به من شده که راضی بودم، خوشحال بودم، شاد بودم، احساس خوشبختی داشتم، احساس میکردم موفقم، خوشبختم، مثلا یه پیشرفتی کرده بودم، مثلا قبلا نمرام 7 میشد 6 میشد از 20، حالا نفس 14 شده بودم 15 شده بودم. یا مثلا بیشترین حمله ها من مثلا تو چشم بودن چجوری بود. من بچه بودم خیلی کسی ما رو اصلا نمیدید، منو نمیدید، تا اینکه من خانواده سمت مادریم، یعنی همین خواهر برادرهایی که دارم، اینا می اومدن از پدر من اجازه منو بگیرن که ماهی 5 ماه یه بار ما رو خونه زن بابام ببرن تو خونه خودشون که مثلا ما یه تجدید قوا بشه برام، یه ذره به ما برسن. از خونه زن بابام ما رو می بردن دقیقاً توی اون تایمی که این 2-3 ساعتی که اینا می اومدن اجازه ما رو از بابام زن بابام بگیرن، صحبت نقل مجلس ما بودیم، من و خواهرم تو چش بودیم. بعد همین باعث می شد که بهمون حمله می شد. مثلا البته این که بگم به ما حمله می شد خیلی هاشم برداشت بوده ها، خیلی هاشم اینجور نبوده که مثلا دیگه هر حرفی اونجا زده می شد، هر رفتاری اونجا زده می شد ما به خودمون گرفتیم. و این نکته‌ای که من دارم میگم بچه، من دقیقا در زمانهای کمتر کتک میخوردم، کمتر بهم تیکه مینداختن، کمتر اذیتم میکردن، کمتر رنج میبردم، که تو قالب مظلوم بودم، گریه میکردم، مثلا دوشم گریه میکردم، یه چون باطمه زده بودم. بعد یه گوشه بودم دیگه، کز کرده با کسی کاری نداشتم، ساکت بودم. تو این مواقع من در امنیت بیشتری بودم. و جالبه هر بار که من شلوغ می کردم، شلوغی بچه، شلوغی یه بچه از کجا میاد؟ از شادی و شور و شعفش میاد دیگه. بلا فاصله من محکوم می شدم، تنبیه می شدم، سرزنش می شدم، ایرادامو اونجور موقع ها به یادم میاد. مثلا من یه ذره ها 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 داشتم می خندم و گفتن به چی می خندی؟ یادت رفته 3 روز پیش نمرت شده بود 5؟ یادت رفته 4 روز پیش زدی 6 همسر شکوندی؟ یه من فلان با کلمات بهم حمله می شد، فیزیکی بهم حمله می شد. بعد جالبه من تو جایی بزرگ شده بودم که آدم هایی که تو جا بودن زیاد تحمل خوشحالی دیگران رو نداشتن، انگار شادی تو غم اونها رو بیشتر نمایش میداد، نمایان میکرد. من تو جایی بزرگ شده بودم که آدم های اونجا عشق نداشتن، ترحم و دلسوزی داشتن. خب اگر یکی ساختارش اینجوریه، مثلا میگه آقا من آدم دلسوزیم، خب تو باید تو رو اگه من تو بخوای مورد ترحم من قرار بگیری، مورد دلسوزی من قرار بگیری، باید یه سری آپشن ها رو داشته باشی. وقتی قهقه میزنی خوشحالی و شادی که دیگه نمیتونی دلسوزی من رو واسه خودت داشته باشی، ترحم من رو واسه خودت داشته باشی. و من تو جایی بزرگ شده بودم که آدمای اونجا فقط ترحم و دلسوزی داشتن. اینم باید اون مخاطبشون باید اون لوازم لازمه رو می داشت، یعنی باید گرفتار بود، گیر و گور داشت، گریه می کرد، آسیب خورده بود، پا شکسته بود، مریض شده بود، ناکام بود، عقش خورده بودن، تو سرش زده بودن، بلای سرش اومده بود. اگر اینا رو داشته باشی میتونی مورد ترحم و دلسوزی من قرار بگیری. حالا فکر کنید من توی همچه خانواده ای به صورت طبیعی بخوام شاد باشم و خوشحال باشم، معلومه بلا سرم میاد، حمله بهم میکنن و حال خوب تو حال بعد اونا رو بیشتر نشون میده. بس تو رو باید بشوننت سر جات. حالا این تو خونه ما بود، برای اینه میگم تو برو مورد خودتو پیدا کن. یه موقع میبینی تو خوشحالی شادی، این مشکل اصلا نداری، اگه نداری نمیخواد اینو بری چیزش کنی، درستش کنی، خوشحالی شادی دیگه. ولی من دارم بچه، من الان بزرگ شدم، خدا شاهده وقتی یه ذره خوشحالی میکنم، یه ذره شادی میکنم، همین الان و همین آدمی که تو این تاریخ داره الان اینجا با شما صحبت میکنه، یه ذره بیش از حد شاد میشم، خوشحال میشم، دارم باگاه خودم بهتون میگم، یه ذره بیش از حد لذت میبرم، یه ذره درآمدم متفاوت میشه، زیاد میشه، یه ذره احساس خوشبختی میکنم. مثلا نگاه میکنم، همین چند روز پیش گفتم اه خدا رو شکر خواهرم هست، بچهش اومده، منم هستم، الان دیگه دستم به دهنم میرسه، میتونم هواشون رو داشته باشم، نیازی نیست دیگه الان مثلا دغدغه این که وای الان امروز چیکار کنیم، غذا رو چیکار کنیم، فلان و بیسار. بعد مثلا خواهرم خواست بره بیرون یه دوت خرید برای بچهش کنه، یه دونه کارت بهش دادم، توی اون کارتم پول ریختم، گفتم بیا برو هر جوری دوست داری خرج کارت بکش. همینا یه آن تو ذهن من اومد که خب خدا شکر ما خیلی خوشبختیم، بلا فاصله یه سری چیزا تو مغزان حمله کرد، وای اگر اینجا جنگ نشه، وای اینجا فلان نشه، زلزله نیاد، فلان نشه، بیسار نشه، اینجوری نشه، خونمون آتیش نگیره، فلان نشه. بعد یه آن نگاه کردم گفتم چرا اینا داره تو ذهن من میاد. بچه دیگه وقتی که من جدیدن هر موقع که میبینم مغز من داره منو میترسونه نسبت به یه سری اتفاقات، سریع بهش میگم چی شده، احساس خوشبختی اومده، یه سری مشکلات برطرف شده، توی رفاه نسبی قرار گرفتیم، خبرهای خوشی اومده که تو داری تهدید میکنی، تو داری نگران میشه، تهدید نمیکنه، نگران میشه، ذهن من نگران میشه، وقتی اوضاع خیلی مناسب میشه ذهن من نگران میشه، وقتی درآمدم زیادتر از نرمالش میشه ذهن من نگران میشه، وقتی میبینم 4 نفر به من محبت میکنن، دوستم میدارن، ذهن من نگران میشه، وقتی میبینم اوضاع گل و بلبل میشه یه حدودی ها ذهن من نگران میشه، وقتی میبینم من دارم از زندگیم یه ذره لذت میبرم ذهن من نگران میشه و این نگرانی رو هی به من القا میکنه، تزریق میکنه و من بلا فاصله مغزم پیام میده میگه متوقف کن این وضعیتو، جلوشو بگیر، سری بالانسش کن. چرا؟ چون از قبل به مغز من نشان داده اند که اون روزی که جیک جیک مستونته، اصلا از اون جیک جیک مستون و از اون مستی و از اون خوشحالی و از اون شادی لذت نبر، فکر زمستون باش. بابا جون من نگاه نکن این 4 تا چیزی که درست شده، برو اون 4 تا گنده خرابی که به وجود اومده یا اون جایی که احتمال راسی بخوری، برو حواست اونها رو درست. در رابطه با خودمونم همینه، وقتی من میخوام بیام توی شکرگزاری بنویسم خدای شکرت میکنم که من آدم مهربونی هستم، ذهن من نگران میشه میگه بابا الان مهربونیت اوکی بخور تو سرت، 3 تا ایراد داری، 3 تا نقص داری، اونها رو برو درست کن. هی من خوشحالم خدا رو شکر که سالمم. برو سراغ اون چیزای دیگه، پولت چی شو، پول جور نکر، برای اینه که ما زندگی نمی کنیم. چون از نظر ذهن من هیچ وقت تو کامل نیستی که پاتو بندازی رو پات بگی که خب حالا از زندگی لذت ببریم، چون همیشه یه سری چیزا هست که درست نشده و تو هم وظیفتی نیست که به چیزایی که درست شده نگاه کنی، برو سر وقت اون جایی که باگ داری برو اونا رو درست کن. آقا یه ماشین یه عمر دلت میخواسته ماشین داشته باشی، اون ماشین مورد نظر میری میخری، میای یه ذره خوشحالی میکنی، ذهنت نگرانی تولید میکنه و تو اصلا تپ انگار تپ عادت میگی خب این ماشینه رو که گرفتم اوکی اینو گرفتم، ولی من خونه نگرفتم. حالا یه امید توی دنبال خونه زندگی نمی کنی، بعد خونه رو میگیری. حالا باید طبیعیش اینه دیگه، بگی خب الان از چیزی که به دست اومده خوشحال باشم، شاد باشم، کیف کنم، لذت ببرم. ذهنت نگرانی تولید میکنه و بهت هشدار میده، میگه ببین اصلا خبر داری برای پیری کوریت پول نذاشتی بانک عدد گنده، اصلا خبر داری که تو یه ویلا باید تو شمال داشته باشی. کفش میگیری میگه خب کفشو گرفتی، بابا بذار خوشحالی کفشو کنم. کفشو گرفتی، حالا بعدش چی؟ الان تو شلوار نداری، پیرن نداری، اینا رو میخوای چیکار کنی؟ بذار من یه ذره از کفشی که خریدم لذت ببرم، باشه شلوار و پیرن و اینا رو هم یه کاریش میکنم. ایناست بچه. آیا از آرامش دوری میکنی؟ ببین من اینو بگم، یک موضوعی که داشتم تعریف میکردم این بود که آدم ها دوتا هم، یکی از من اون 10 سال اولمه که رئیسم ایشونه، یکی از من اون آدمه که الان اینجاست. دلیل یکی دلایل عمده ای که خیلی از آدم ها با خدا خیلی مثلا رفیق نیستن، دلیلش چیه؟ طرف میگه آقا من خواستم الان، میدونم دیگه آقا، فهم میکنه چون این مشکل اینجاست، آدم ها اصلا نمیدونن که دوتا هم، هر یه آدم دوتاست، توی انتخاب هاش دوتاست ها. این آدمه میگه خب من الان خودم میدونم. این بخش عمده ای از جامعه اینجوری هم میگه آقا، یعنی خدا شاهده پیست موتور سواری و ماشین رالی و فلان و بسار از این کوچه ما خلوت‌تره. بعد جالب اینجاست که بنز و بی ام و پورش و مازراتی و اینا از این صدا نمیدن، 206 و پراید، صدای اگزوز مثلا گور بابای لامبورگینی، سیرک این بیرون. طرف هممون دوتایی، میخوام بگم یه بخشی از ماجراهای خود من که با خدا مشکل داشتم این بود در سالهای قبل که آگاهی نداشتم. چی بود؟ این بود که من نگاه میکردم گفتم این ماشین خوشگله رو میبینی؟ میخوام اینو من میخوام، ولی چیزی که گیرم میومد مترو بود، سوار شدن توی واگن مترو بود. من گفتم خب من اینو میخوام ولی اون منو نمیخواد یا خدا برام نمیخواد دیگه. چجوریه که من دارم تلاش میکنم برای رسیدن به این ماشینه ولی بهش نمیرسم، ولی برای بعضیا راحت در اختیارشونم. من نمیدونستم که من توی این سطح خودآگاه ماشینه رو میخوام، ولی توی 10 سالگی اولم که رفته تو ناخودآگاه نداشتن رفاه رو میخوام، نداشتن آسایش و آرامش رو میخوام. درسته که آرامش و آسایش نداشته باشی یه ذره تو تنشی، ولی لااقل اینه که از نابود شدنت جلوگیری میکنه، یه ذره اذیت هستی ولی نابود نمیشی. بچه هم اینو نمیدونن، خیلی از آدم ها نمیدن، اصلا میگه آقا من الان مثلا خیلی از همین مطلب قبلی که تو ساعت اول گفتم در مورد رابطه، مثلا بری به همه دخترای این چنینی که عاشق پسرایی هن که تحقیرشون میکنن، ازشون ایراد میگیرن، پسشون میزنن و اینا، مثلا بری به دختره میگی یه صفحه برای من بنویس چه جنس مخالفت باید چه خصوصیاتی داشته باشه. شما بری به همه دخترها بگید، میگه مهربون باشه، دست و دلباز باشه، منو خوب درک کنه، بهم احترام بذاره، با هم مؤدب رفتار کنه، هوامو داشته باشه، رفیق باشه، پایه باشه، پشتم باشه، بتونم بهش تکیه کنم. بعد اینا پسری که گیرش میاد عاشقش میشه، یعنی این دختر عاشق اون پسری میشه که هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نداره. بعد دختره میگه خب دیگه خدایا تو مشکل داری با من، من انتخابم رو تو اون صفحه کاغذ نوشتم چی میخوام، پسر مهربون و دلسوز و با محبت و بهم احترام بذار اینا. بعد جالب اینجاست که خدا رو مقصر میدونه. نکته جالب اینجاست که مثلا برج یک این خواسته رو نوشته دختره تا برج 11 تو رابطه نبوده، برج 11 با اون پسر بعد آشنا میشه. حالا بعد که اصطلاحه با اون پسری که اصلا شبیه این نوشته آلیست، توی این فاصله برج 1 تا برج 11 تو 10 ماه قبلش بالغ بر 20 تا پسره با همون خصوصیات اخلاقی که تو کاغذ نوشته بود اومدن سر راه این دختر خانم، بهش پیشنهادم دادن، خواستگاری هم اومدن. این همشونو یک صدا گفته چندشا نچسبا دوست نداشتنی ها. اینم خدا جور کرده، گفته بودی خدا اینا رو میخوام، خدا این 20 رو برات گذاشت نخواستی. برج 11 اون پسره رو میبینه که پسش میزنه، تحقیرش میکنه، مقایسش میکنه، مسخرش میکنه. بنگ آخ جون جفت روحیمو پیدا کردم. بعد از یه مدت که میره دیگه از رنج زیادی این پسره که اذیت میکنه اذیت میگذره، یا اصلا کلا پسره پسش که میزنه طردش میکنه. بعد میشینه گریه میکنه میگه خدایا من یه حق طبیعیم یه شوهر نیست، یه مرد خوب. بعدم میان تو این استگرام میگن مرد خوب وجود نداره. پس به چه نتیجه میرسیم؟ این دختر خانم دوتاست، یکیش تو اون 7-8-10 سالگیشه که مثلا تو بچگی دیده که عشق یعنی لیلی و مجنون پوستت کنده میشه، نابود میشه، هر کی عاشق شد خیلی وابسته بشی بدن از دستش میدی نابود میشی، یا هر چیز بدی که در مورد عشق، صمیمیت، عزت، احترام، محبت اینا شنیده بود، از چیز بدی که شنیده بود، ترسناکی که شنیده بود، انتخاب میکنه عشق رو نداشته باشه، یعنی خلاف عشق رو انتخاب میکنه داشته باشه. بزرگ که میشه تو سطح خودآگاهش میگه خب عاقلانه اینه که یه آدمی باشه که هوامو داشته باشه، بهم احترام بذاره، دوستم داشته باشه، وفادار باشه، میشه روش حساب کرد. بعد میگه خب من اینو میخوام، چرا پس اونجوری میاد؟ بعد به خودش میگه مثلا این دختره میگه من فلان رو میگه پسرم خیلی دوست دارم. من میگم چون مادرت دقیقا میشه بگی چیشو دوست دارم؟ فوشایی که بهت میده کتکت میزنه، 10 بارم دیدی بهت خیالت کرده، نمیدونم فلانه فلانه فلانه، میشه بگی چیشو دوست داری؟ میگه دوستش دارم. خونجا من سوال درست رو باید اینجوری بپرسم، ای دختر خانم این پسره رو کدوم تو دوست داره؟ اون توه 1 سالگی تا 7-8-10 سالگیت، یا این توه بالغت که الان رو بر من وایسادی؟ آقا پسر تو این دختره رو دوست داری که هی داستان داره اذیتت میکنه و فلان، هزاران بارم دیدی دوست نداره، داره بازی در میاره، هی به خودت دروغ گفتی، چیشو دوست داری؟ جواب پیامت 3-1 بهت میده. هر بارم که میبینتت هی تو رو با وضعیت پسرموت مقایسه میکنه، هی اذیتت میکنه. میشه بگی آقا پسر چیشو دوست داری؟ اینجا سوال درست به اون آقا پسر اینه که تو به من بگو دقیقا کدوم تو اینو دوست داره، کدوم تو این رو دوست نداره، تا اینجا مشخص بشه ما قدرتمند ترین فرمانده درونمون اون 1 سالگی تا 7-8-10 سالگی منه، نه این آدم بزرگه که اینجاست. این خیلی کاره ای نیست، چون اعتقادات و باورهای ما در اون یک سالگی تا 7-8-10 سالگی مونه که رفته تو ناخودآگاه و سیف شده. بچه این موارد خیلی مهمیه. من خدا شاهده میگم شکرگزاری رو نگاه میکنم، من الان هنوزم که هنوزه یه ذره از شکرگزاری میترسم. یعنی تصویری که از خدا داشتم هنوز تو این بخش خیلی درستش نکردم که درست شده، ولی اونقدر که دلم میخواد با خیال راحت شکر به خدا هنوزم دارم شکرگزاری میکنم، یکی درون من زمزمه میکنه میگه خب دیگه فکر کنم تو دیگه خیلی شرایطت مساعد شده و شکرگزار شدی، حالا دیگه نم نم وقتشه که یه داستانی برات تو زندگی به وجود بیاد که اینو با اون بالانس کنیم و دیگه تو زیادی مثل این که از زندگیت احساس رضایت داری، از وجودت احساس رضایت داری. مثلا من تا حالا تو عمرم نشدیدم یکی تو شرایط خوب، ببین من تمام فیلمایی که دیدم این ماهیت و طبیعت فیلم اصلا باید اینجوری باشه، ولی من اون موقعی که داشتم فیلمو میدیدم، اولش که فیلمو پلی میکردیم یا تلویزیون شروع میشد یادمون بود فیلم بود، شروع یه رو 20 دقیقه که فیلم میگذشت انقدر تو بررسی میرفتیم که دیگه فکر نمیکردیم این فیلمه، واقعا فکر میکردیم این زندگی واقعیه. من تو هیچ فیلم، هیچ سریال و هیچ کارتونی ندیدم هیچ وقت خوشبختی و خوشحالی و شادی و موفقیت و این چیزای یه نفر دوام داشته باشه. من همه بلاها و داستانا و اتفاقات بد رو توی فیلما و کارتونا و سریالا اونجایی دیدم که یه ذره اوضاع رو نشون میداد خوبه، بعد یه دفعه با یه تلفن یه سری اتفاقات یه بلاها و یه موضوعاتی به وجود میاد و من طبیعیه که نخوام توی یک وضعیت آرام و امن قرار بگیرم، چون فهم میکنم این شروع بلایاست. حالا برید در مورد پولم بنویسید، برید در مورد رابطه‌ام بنویسید. اگر کسی تو رابطه عاشقانه درست حسابی نیست از خودش بپرسه چرا اینا نمیخوام. من در مورد بچه اینو در مورد خودم پیدا کردم، فهمیدم اگر بچه دار تا حالا نشدم، ازدواج نکردم و بچه هنوز نیاوردم، ازدواجم هنوز نکردم، دلیلش اینه که در بچگی تازه اینو پیدا کردم که در بچگی من دیدم اون کسی رو که خیلی دوستش دارم از دست میدم، بعد از دست دادنش دردش زمانی خیلی زیاده که خیلی دوستش داری، پس کسی رو زیاد دوست نداشته باش که از دستش میدی، اتفاقا اونی که خیلی دوستش داری رو از دست میدی و موقعی هم که از دستش میدی خیلی دردت میاد. اینو از کجا حالا آوردم؟ مادرم. من بچه بودم نشستم یه شبی فکر کردم به این نتیجه رسیدم چون مادرم رو خیلی دوست داشتم، خدا هم با من حال نمی کنه دیگه، هر جای ببینه من یه چیزی رو خیلی دوست دارم و یه چیزی خیلی خوشحالم میگیره ازم، چرا شکرگزاری نمی کنم؟ من این که مثلا میگم خدا ماشین دادی بهم، خونه دادی بهم، پول دادی، درآمد دادی و اینا، سلامتی دادی اینا، من باورم بر این بوده که خدا ببینه از یه چیزایی خیلی خوشت اومده ازت میگیرتش. اون میگیره اونا رو ازت. مادرم هم همینجور شد گرفت دیگه، خدا اومد یه لحظه تو منطقه ما اینجور که بوی خوشحالی میاد چه خبره، من نگاه که دیده من از وجود مادرم خیلی خوشحالم، که اینو بگیرید ازش، کلن میگرده ببینه من با چی حال میکنم اونا رو از من بگیره. خب این طرز فکری کی بوده؟ من قربانی که بودم. برای اینه که زیاد دل به چیزی نمیبندم، برای اینه که توی خونه زندگی من همیشه شبیه مسافرا زندگی میکنم، من مسافر نیستم ولی عداشو در میارم که خدا رو گول بزنم، که خدا فکر کنه که من خیلی به چیزی وابسته نیستم، چیزی برام مهم نیست. دیدید بعضی از آدم ها رو میبینی مثلا نشون میده چیزی برام مهم نیست، اونم بره بره این اداها رو در میاره، این بند خدا فیلمشو بزنید عقب، یه جایی برداشتش بر این بوده که هر موقع هرچی رو ما خوشمون میاد خدا میگرده ببینه ما با چی حال میکنه، بزن اونو خراب کنه، اونو از همون بگیره. برای اینه که خیلی خوشحال نیستن، خوشحالیشون رو نشون نمیدن، انقدر نشون ندادن خودشون هم دیگه فراموش کردن، مثلا دیگه از یاد بردن. ایلا اینجوری نیست که تو بیای به من یاد بدی بگی سلام من آقای خلقبری هستم، میخوام به شما شکرگزاری رو یاد بدم، من راندابرن هستم، سلام دوستان، معجزه شکرگزاری. به خدا اینجوری نیست که تو به ما یاد بدی، ما از شکرگزاری خوردیم ضربه خوردیم، ما از خوشحالی و شادی ضربه خوردیم، ما از آرامش ضربه خوردیم، ما از خندیدن ضربه خوردیم، ما از احساس رضایت ضربه خوردیم. حالا واقعا ضربه خوردیم؟ نه والا، ما بچه بودیم اینجوری برداشت کردیم، کسی هم نه و بغلمون درست توضیح بده، اینا رو باید عوض کنیم. پس ببینید الان دو جلسه است دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، چون ماه آخر باید با این موضوع ببندیم که اینجا تکلیفت روشن شه. تو تلاش نمی کنی تا خوشحالی و شادی و خوشبختی و ثروت رو به دست بیاری، تو انتخاب میکنی، انتخاب. اما اگه قرار باشه انتخاب جدیدت به سرانجام برسه، باید تلسم انتخاب بچگیت رو بشکنی، من رسوا کنی، اشتباه انتخاب کرده بودم، هنوزم عقیدت بر اینه، فکر میکنی امیر خلط بری، هنوزم فکر میکنی خدا ببینه تو با یه سری چیزا حال میکنی ازت میگیره اونا رو؟ این چی بهت گفته؟ این چه منطقی داره؟ بعد امیر خلط بری باید بشینی منطق بیاری براش ببینی چی، اینجوری نیست. اگه اینجوری بود بچه رو مسی و زنش چند تا هم بچه رو بردن، مسی هم فوتبالش رو خیلی دوست داره هم زنش رو خیلی دوست داره. این مسی یکی از متحدترین مردای سلبریتی دنیاست، هم بچه هاش رو خیلی دوست داره، هم دارایی های مالیش رو خیلی دوست داره، هرچی داره رو خیلی دوست داره، گرفته خدا ازش، نهایی داره بیشتر هم میشه. یعنی اینجوری نیست؟ نه داداش اینجوری نیست، تو با فکر بچگیت به این نسی رسته بودی. خب بچه ها تایممون تموم شد، تا جلسه بعدی باز هم بیشتر و بیشتر در مورد این چند تا مورد صحبت میکنیم. من خودم دارم با شماها سعی میکنم تو این صحبت ها هی اون آلودگی های خودم از بین ببرم، که قطعا بر شما هم کار خواهد کرد، ولی من دارم سوژه های خودم میگم، امیدوارم تو هم سوژه های خودتو شروع کنی به نوشتن. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.